معنویت دو تا چیز اگه توش نباشه معنویت نیست. یک تقوا، یعنی مقاومت در برابر شهوت، در برابر شراب، در برابر غفلت. هر معنویتی که توش تقوا نیست دروغه. و یکی معرفت و عقلانیت، یعنی ما باید بفهمیم مرز متافیزیک صحیح با خرافه کجاست، تا کجا ما تو متافیزیکیم، متافیزیک معقول انسانی، از کجا به بعد دیگه ما وارد خرافات شدیم. و این هم یه نکته ایه که این دوتا مسئله با هم دیگه قاطی نشد، برای که بحث ناقص نمونه. در برابر این بنتت من یک اشاره فقط بکنم به غرب امروز. البته غرب که میگم منظورم باز نیست همه غربی ها اینجوری هم. وقتی میگفتم هند منظورم همه مردم هند نبود، وقتی میگم ایران یا اسلام منظورم مسلمان ها و ایرانی ها نیست، وقتی میگم غرب منظورم همه غربیان نیست. اصلا آدم ها همه جا آدم های خوب و بد همه جا هستن. من راجع به فلسفه و مکتب دارم صحبت میکنم. ببینید در برابر این تفکر، حالا کلاس هندشناسی ما نخواستیم داشته باشیم، در برابر این تفکر که بر اساس اصالت رنجه و این تفکر، این نوع معنویت ها شما در افریقا برید هست، در افریقا هست، در امریکای لاتین، امریکای مرکزی هست، تو اسکیموها هست، در خیلی جای دنیا همین تفکر هست. در برابر این فرهنگ، این نوع معنویت ها، یه فرهنگ دیگه ای الان دو سه قرن بر دنیا داره مسلط میشه، الان مسلط شده که ما ازش تعبیر میکنیم همیشه به فرهنگ غربی یا نمیدونم ارزش های امریکایی، فرهنگ سکولار. این فرهنگ درست در نقطه مقابل این وضعیت به وجود آمده، از اون طرف بام افتاده. نگفتم تو این فرهنگ معنوی شرق مبتنی بر اصالت رنجه، این فرهنگ غرب مبتنی بر اصالت لذته. من خواهش میکنم این دو تا تعبیر رو یا یادداشت کنید یا تو ذهنتون بسپرید. کلید فهم هندویزم و بودیزم، عرفان هندی و شرقی، در کلمه اصالت رنج، و کلید فهم فرهنگ سکولار و فلسفه و ارزش‌های غربی امروز که بهش خودشون میگن مدرن، در فهم کلمه اصالت لذت. همه چیزش بر اساس اصالت لذت. رسما و علنا میگن معنویت کلا مساوی است با خرافات، مگر اون که به ما بعد از لذت‌های غریزی و سکس و شراب و همه کار و بدن همه کار که کردیم، وقتی دچار افسردگی داریم میشیم و خسته شدیم و اینا، داریم بالا میاریم، یک کمی به ما آرامش بده، امید بده برای ادامه این زندگی عبث احمقانه بی‌معنی، موقتا یه معنایی بتراشه و به ما بده و ما تحمل کنیم زندگی رو. همون معنویتی که عرض کردم، معنویت بدون رنج، معنویت برای لذت، نه معنویت برای کمال. حالا خواهم گفت اگه کسی فرهنگ اسلام رو مخواد بشناسه، کدش اینه، اصالت کمال. دقت کردین؟ فرهنگ و عرفان شرقی و هندی اصالت رنج، فرهنگ غرب امروز اصالت لذت، فرهنگ توحیدی اسلام اصالت کمال. و توی کمال یه سری رنج ها هست، یه سری رنج ها نیست، و از اون طرف یه سری لذت ها هست، یه سری لذت ها نیست. فرهنگ هند، فرهنگ معنویت بودیزم و هندویزم با لذت مخالفه، دقت میکنید، ضد لذت و طرفدار رنج، اصالت رنج. فرهنگ غرب، فرهنگ مادی امروز غرب، طرفدار اصالت لذت و ضد رنج. فرهنگ اسلام چیه؟ اصالت تعالی و تکامل. وقت اسلام میگه تو بدن داری و روح داری، جسم تو حقوقی داره، روح تو حقوقی داره، تو احتیاج به غذا داری، تو شهوت داری، نیاز جنسی داری، نیاز جنسی تو رو به رسمیت میشناسه اسلام، نه که به رسمیت میشناسه، تشویق میکنه لذت جنسی رو، تشویق میکنه، منتها لذت جنسی که با انسانیت و کمال تکامل و اخلاق و عدالت و حقوق دیگران منافات نداشته باشه، لذت جنسی که دوتا انسان ببرن نه دوتا حیوان. اسلام گرسنگی و ریاضت، روزه، نماز، عبادت، جهاد، تقوا، انفاق، ایثار، گذشت، بخشش، دوست داشتن همه مردم، خدمت کردن به همه مردم، اینا رو تشویق میکنه. میگه جان یک انسان مساوی است با جان همه بشریت. من قتل نفسا، یا آیه قرآن نیست؟ هر کسی یک تن را بکشد فکأنما قتل الناس جمیعا، گویی همه بشریت را یک جا قتل عام کرده است. این آیه قرآن، هر کس یک تن را بکشد یک خون بریزد، گویی همه بشریت را کشته است. و من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کس یک تن را زنده کند، هر کس به یه نفر کمک کنه، یه بیمار رو نجات بده، یه فقیر رو کمک کنه، یک گرسنه رو سیر کنه، یک برهنه رو بپوشانه، یک جاهل رو عالم کنه، قرآن میگه انگار همه بشریت رو زنده کرده و احیا کرده. همه بشریت رو تو الان نجات دادی، تو همه بشریت رو الان سیر کردی. کمی نگاه نکن، بگو یه آدم چه ارزش داره؟ یک آدم مساوی با همه بشریت، درسته؟ تو فرهنگ قرآن نه انقدر نه معنویت انحرافی میشه که ماده و بدن و دنیا و اینا رو فراموش بکنه، شپش برد داره، بوی گند برد داره، لخت بشه بگه شورتم ضد معنویت، ازدواج نکنی، ریاضت های احمقانه افراطی، فراموش کردن زندگی، فراموش کردن نظافت، خانواده، اقتصاد، سیاست، مدیریت، عقل، علم، اینا هیچ کدوم نباید باشه، همه اینا باید باشه. اسلام اومده یه معنویتی تعریف کرده که همه اینا توش هست، اما از اون طرف در برابر اصالت لذت مادی ایستاده، اصالت شهوت، اصالت لذت، اصالت طبیعت، اصالت دنیا، اصالت بدن، اصالت غریزه، اصالت شادی به هر قیمت، ولو به قیمت توهین کردن و جنایت در حق دیگران، ولو به قیمت غفلت، خنده های احمقانه، نه خنده های عاقلانه، با این نوع شادی و لذت غیر انسانی مخالفه. درست شد؟ بحث من تمام. من امیدوارم اون چی که خواستم بگم تا حدودی تونسته باشم نظرمو منعکس کنم. فرهنگ هند، عرفان هندی، نکات بسیار عمیق و لطیف توش هست که به نظر من ریشه های توحیدی و الهی داشته. اما همین هندویزم و بودیزم پر از خرافه و شرک و افراط و بلاهت میشده که واقعا معنویتش نجات بخش نیست. از اون طرف فرهنگ امروز غرب ضد معنویت، ضد انسانیت، ضد اخلاق، اصالت رو به لذت و سود و به منافع فرد میده، اصالت رو به حقیقت و فضیلت و عدالت نمیده، اصالت رو به تجربه فرد، لذت فرد، سود فردی، دقت کردی؟ به این میده. یعنی این ستا، تجربه، لذت، سود، به جای چی نشسته؟ به جای حقیقت، فضیلت، عدالت. اسلام با هر دوتای این فرهنگ ها مشکل داره. اسلام هم با معنویت اینجوری شرقی مشکل داره، هم با ماده‌گرایی غربی مشکل داره. اسلام از اون طرف میگه خانواده مهمه، میگه مادری که به بچه شیر میده داره عبادت میکنه، اگه در حین به دنیا آوردن بچهش بمیره شهیده. مردی که از خانه بیرون میاد برای که زندگی خانوادهش رو تأمین بکنه مجاهد در راه خداست، در حال عبادت خداست. هر کس از خانه بیرون میاد دنبال علمه، پاشو هر جا میگذاره بر بال فرشتگان داره میگذاره. این همه حدیث و آیه است. هر کس به دنبال علم برای خدمت به بشریت از خانه بیرون میاد، برای خدا، نه برای که ریاست و قدرت و اینا، شهرت و اینا. هر کس برای خدا و برای خدمت به خلق، خدمت به مردم، به بشریت از خانه به دنبال علم بیرون میاد، تو روایت پیغمبر داره پاشو جایی نمیگذاره الا بر اجنحة الملائکه، یعنی بر بال فرشتگان. علم مهمه، عقل مهمه، نظم مهمه، دقت مهمه، برنامه ریزی، نظافت، طهارت، پاکی روح، پاکی جسم، اخلاق، ادب، بوی خوش، عطر، انسانیت، برابری، برادری، صلح، دوستی، عشق، در کنارش جهاد، شهادت، موضع گیری علیه ظلم، عدالت خواهی، در کنار معنویت های لطیف عرفانی، در کنارش عقلانیت، استدلال، دقت، برهان. ما جفنگ رو به اسم مزخرفات، خزعبلات رو به اسم معنویت نباید بپذیریم. ما با دو تا این دو تا جریان رو بریم. اینا تعریفی است که میتونم در برابر تفکر شرقی از این تفکر غرب بدم. کسب ثروت به هر قیمت. شما اینا رو هم مقایسه کنید، هم با هندویزم و بودیزم، هم با اسلام. توی فرهنگ هندی میگفت اصلا کسی که دنبال کسب ثروت و قدرت و اینا میره، این دیگه محاله به سعادت برسه. سعادت کجاست؟ سعادت گوشه غارهاست. سعادت گوشه غارهاست. فرهنگ غرب چی میگه؟ میگه سعادت در این که آقا ثروت، قدرت به دست بیاری به هر قیمت، به هر قیمت. اصالت سود، اصالت لذت، مگه نیست؟ کسب ثروت به هر قیمت شعار نظام سرمایه‌داریه. شعار لیبرالیسم اینه همه مقدسات مزخرفن، آزادی فرد، لذت فرد، تجربه مادی و حسی فرد، تمایلات فرد، لذت من، سود من، منافع من، اینا اصیلن. اینا که من میگم تهمت به لیبرالیسم نیست، اینا عین عبارات تئوریسین‌های بزرگ لیبرالیسم کلاسیک و نئولیبراله، لیبرالیسم جدید. یعنی همین کسایی که الان دارن دنیا رو اداره میکنن، غرب رو دارن اداره میکنن، این جنگا رو راه میندازن. همینا میگه شعار لیبرالیسم این بود جرأت مسخره کردن همه ارزش‌ها را داشته باش. اخلاق قراردادی نسبی شخصی شوخی، اصالت تجربه به جای حقیقت و معرفت، اصالت لذت به جای اخلاق و فضیلت، اصالت سود به جای عدالت، شادی به هر قیمت، شادی من به هر قیمت، لذت من به هر قیمت، مهم نیست قیمتش چیه، مگر اینکه نتونم زورم نرسه. ببینید اون میگه سعادت در بودیزم و هندویزم فرار از دنیا و طبیعت و بدن ها هست، دنبال ثروت و قدرت اصلا نباید بریم مطلقا. غرب میگه سعادت در اینه که دنبال ثروت و قدرت و لذت بری به هر قیمت. اخلاق و دین و اینا همه جفنگه، این حرفا رو یه عده‌ای گفتن برای احمقا. راحت باش، ریلکس باش، کارتو بکن، برو جلو، ولش کن حتی مزخرفات رو. خدا، آخرت، قیامت، بهش، ثواب، گناه، اینا چیه؟ او میگه که دنبال ثروت و قدرت و علم نباید بری، برو تو غار. این میگه سعادت در لذت، ثروت، قدرت به هر قیمت. اسلام چی میگه؟ اسلام میگه شما باید تولید ثروت بکنید، دنبال تولید ثروت برید، دنبال تولید قدرت برید، دنبال تولید علم برید، درسته؟ ولی اینا رو هدف نگیرید، ثروت و قدرت رو اینا رو نپرستین، خدا رو بپرستین. یه دنیا رو باید جدی بگیری، نه مثل بودیزم و هندویزم بگه دنیا حتی ارزش نظافت کردن و شورت پا کردن هم نداره، اینقدر ارزش نداره. و نه مثل غرب بگه آقا دنیا اصل آخرت و معنویت و اخلاق حرف مفته، فقط دنیا تو درست بچسب و برو جلو. اسلام میگه دنیا رو باید جدی بگیریم، برای دنیا رو نظم، برنامه ریزی، فکر، تلاش، درسته؟ اما اصالت رو به آخرت و به ابدیت بدین. آخرتتون رو و ابدیتتون رو فدای دنیا، فدای پول و ثروت و قدرت و اینا نکنید. تو همه مسائل همینطوره. این اجمالا تفاوتی است که از جهتی بین این سه تفکر، این سه گفتمان، این سه فلسفه وجود داره. من عقیدم اینه، ارزش‌هایی در فلسفه و عرفان شرقی هست، ارزش‌هایی در تفکر غربی هست، تو تمدن و فرهنگ غرب هم ارزش‌هایی هست. دقت، نظم، برنامه‌ریزی برای دنیا، درسته؟ غربی‌ها این کارا رو نمی‌کردن، الان ارباب ما و شما نبودن. اینکه الان اونا ارباب همه هند و ایران و ترک و عرب همه جای دنیا اربابن، برای اینکه این مسائل رعایت کردن با نظم و دقت و اینها. ارزش‌هایی که در غرب اینا ارزش‌های اسلامی هم هست. برنامه‌ریزی، نظم، دقت، پیگیری تو هر کاری که می‌ری، برنامه بدریزی. ما ارزش‌هایی در غرب ارزش‌هایی وجود داره که اسلام 100% قبول داره، توصیه کرده، ولی ما عمل نمی‌کنیم. در فرهنگ عرفان هندی و شرقی ارزش‌های مهمی وجود داره که اسلام 100% قبول داره. در این حال ما نه معنویت شرقی رو قبول داریم، نه ماده‌گرایی غرب رو قبول داریم، برای که در هر دوی اینها نقاط بزرگ انحراف، انحراف از عقل، انحراف از عقلانیت، از عدالت، از معنویت وجود داره که اسلام آمده برای جبران و مبارزه با همین انحراف ها. دنیا جدی و جدی بگیر، اما به دنیا اصالت نده. حقوق بدنت رو بپرداز. تو غریزه جنسی داری، نیاز شهوی داری، شهوت داری، شهوت داشتن چیز بدی نیست. اصلا کسی که شهوت نداره مریضه، مشکل داره، یه آدم آنرمالیه. اگر مردی و زنی، دختری و پسری غریزه شهوت توشون نیست، اینا مشکل دارن، باید به پزشک مراجعه کنن. شهوت نیروی جنسی رو خداوند در انسان گذاشته. مطابق با این نیروی جنسی دو جور برخورد میشه. عرفان شرقی میگه نیروی جنسی رو اصلا از حدقه بکش بیرون، اصلا اخته کن خودتو، سرکوب کن، سرکوب کن. مادیات غرب چی میگه؟ میگه غریزه جنسی تو ارضا کن به هر قیمت، حتی با سکس با زن مردم، با زنا، با سکس با همجنس، با سکس با حیوانات، با اشیا، هر جوری که فکر میکنی ممکنه لذت ببری همون کارو بکن. مگه نیست اینا؟ اسلام چی میگه؟ اسلام میگه تو نیاز جنسی داری، حق شهوت داری، باید شهوتتو تأمین کنی، نیاز شهوتتو. هم پسر هم دختر. اگر میتونید ازدواج دائمی، اگر نمیتونید به هر دلیلی مشکل محال ازدواج موقت، حق توست. نیاز جنسی تو باید ارضا کنی، نباید سرکوب کنی، نباید هم آزادش بگذاری، باید کنترلش کنی. در باب ثروت اون میگه دنبال تولید ثروت و کار و تجارتونه، اگر بری از معنویات دور شدی. این چی میگه؟ میگه آقا اصالت دلار، هر کاری که توش دلار در میاد بکن، ولو جنگ، ولو اشغال کشورها، ولو کشتن آدما، بکن، توش دلاره. اسلام چی میگه؟ اسلام میگه دنبال تولید ثروت و تأمین معاش خودت و تولید ارتقاء سطح رفاه مردم، کمک به فقرا، بالا بردن سطح جامعه، برو تلاش بکن. اگه این کارو بکنی، کسی که برای خانواده‌اش تلاش میکنه کل مجاهد فی سبیل الله، درسته؟ یا میگه کل متشهد بدمه فی سبیل الله، مثل شهیده. میگه کسی که دنبال تولید ثروت میاد مطابق از راه حلال و مشروع، بدون ظلم به دیگران، نه از راه حرام، میخواد خانواده‌اش رو و جامعه‌اش رو از نظر اقتصادی سطحش رو بالا ببره، این مثل کسی که خونش در راه خدا ریخته، شهیده. این اسلام. تولید قدرت. آقا ما به قدرت، به سیاست کار نداریم، اگه دنبال سیاست بریم دیگه از معنویت دور میشیم. لذا شما میبینید تو فرهنگ همین آیین جین و اینها اصلا این هست که آقا من مطالبشون رو میخونم و خوندم، میگه که هر بلایی سرت میاد، حتی اگه کسی از دیوار خونت میاد بالا، به ناموس تجاوز میکنه، اموال تو غارت میکنه، تو اینو قبول کن. بگو چی؟ بگو که چون اصالت رنجه و اصل تحمله، درسته؟ این وسط وظیفه برای خودش تعریف نمیکنه که آقا من وظیفه دارم جهاد کنم، بایستم در برابر ظالم. من اینو میگه غرب چی میگه؟ میگه به هر قیمتی باید قدرت و سیاست رو به دست بیاری، اخلاق و دین و اینا نذار کنار. دین از سیاست جداست، قدرت از اخلاق جداست. اسلام چی میگه؟ اسلام میگه باید حتما دنبال به دست آوردن و تولید قدرت باشید، ولی در زیر سایه اخلاق و معنویت و عدالت. قدرت برای عدالت، نه قدرت برای قدرت. درست شد؟ تو همه چیز همینطوره. این فرق این ستا مکتبه. وقت رنج رو و شادی رو هر کدوم رو تو جای خودش قرار بدیم، ببینیم تو فرهنگ اسلام، آیا فرهنگ اسلام فرهنگ اصالت غمه؟ اسلام فرهنگش اصالت رنجه؟ اصالت عذاب؟ نه. آیا اسلام فرهنگش اصالت لذته؟ اصالت لبخنده، ولو لبخند احمقها؟ شما آدم بعضی خنده هست که تا آدم احمق نباشه اینجوری نمیخنده. نه. اسلام چیه؟ اسلام طرفدار اینه که لبخند در برابر مردم بدون غفلت و بدون ظلم و بدون فراموش کردن حقیقت بزرگ که ما فانی هستیم، ما معلوم نیست تا چند سال دیگه زنده ایم، ابدیت در پیشه، ما 40 سال، 50 سال، 30 سال بیشتر وقت نداریم، باید بجنبیم. ما باید با این 30-40 سال ابدیتمون رو تامین کنیم. چطور میشه کسی این موقعیت رو بفهمه و مثل احمقا بخنده؟ چطور میشه؟ اگه کسی بفهمه که ما در چه خطر بزرگی هستیم، یعنی ما ممکنه تا چند ساعت، چند دقیقه، چند روز دیگه بریم از این عالم، و هر کس از این عالم بره بر نمیگرده، مگه معتقد به تناسخ هم که باشه بازم بر نمیگردی؟ چون تو معتقد به تناسخی، تناسخ که معتقد به تو نیست. وقتی رفتی از این عالم دیگه رفتی، دیگه تجربه زندگی دوباره نخواهد بود. من واقعا میخوام ببینم اگه کسی این مسئله رو بدونه، یعنی بدونه که ما داریم یک زندگی رو برای یک بار فقط داریم تجربه میکنیم، بعدش ابدیته و دیگه راه برگشتی نخواهد بود، و ما با همین گفته ها و اعمالمون و اینا داریم تنظیم میکنیم ابدیت خودمون، داریم میسازیم. و قرآن میگه هر کس در دنیا کور باشد در آخرت کور خواهد بود. منظور کور چشم نیست، ما هر کس که در دنیا کور زندگی میکند، مثل کورها داره حرکت میکنه، چشمش باز نشده به حقیقت، فهوه فی الاخرته اعما، در ابدیت نیز کور خواهد بود. این آیه قرآنه، این آیه واقعا تن آدم نمیلرزونه. میگه آقا تو 20-30 سال بیشتر تو دنیا نیستی، اگه کور خب چشمتو باز کن بیدار شو، اگه کور از یه عالم بری تا ابد کوری، تو عالم بعد کوری، هیچی نمیبینی، همه دارن میبینن تو هیچی نمیبینی. خب من سوالم اینه، بعضی میگن آقا چرا اگه کسی همش به آخرت و مرگ و خدا و اینا فکر کنه این غمگین میشه، همش یه باید غصه بخوره؟ عیبی نداره، این غم غم عاقلاست، این غم پشت شعوره، غمی که پشت شعورت بر هزار خنده ای که پشتش حماقته شرف داره. خنده احمقها بهتر نیست از غم حکیمان. همه حکیمان بزرگ در یک غم مقدس عقلانی بودن. شما برید ببینید اصلا چهره هاشون رو ببینید، چهره هاشون پشت چهره هاشون غمه، برای که شعور هر جا شعور غمه. گفت خر باش و شاد باش. یک پس ببینید ما این نکته مهمه، چون اینو سوال کردن دوستان و میپرسن، احتمال داره تو سوالاتون هم بپرسین اینو. آقا اسلام طرفدار غم یا شادی؟ هیچی. اسلام نه اصالت غم نه اصالت شادی، اسلام اصالت معرفت، اصالت حقیقت. جایی که باید غم باشه باید غم باشه، جایی که شادیه باید شادی باشه. نه غم ترجیح داره، کدوم غم؟ اگه بگی آقا اسلام طرفدار غم یا شادی، از شما باید اگه از یک حکیم بپرسید آقا اسلام دین غم یا دین شادی، اگه طرف حکیم باشه به شما جواب خواهد داد که کدام غم و کدام شادی. شادی ها یه جور نیستن، غم ها هم یه جور نیستن. شادی احمقا نه، شادی ناشی از غفلت، شادی ناشی از جهل. مثل اون قضیه که مولوی میگه، طرف با الاغش آمد بین راه تو مسافرت تو کاروانسرا و شب خوابید و الاغش هم دم در بود، آمد تو دو سه تا درویش و گشنه هم اونجا هستن و اونا بهش گفتن آقا یک کبابی بکنیم با هم بخوریم، تو اهلش هستی؟ پای کار هستی؟ گفت بله چرا نباشی. شروع کردن به جشن و خنده و کف و شوخی، وسطایی که همینطور شوخی میگه گفتن دیگه پس دیگه بذار این خرتو بالا نه نه دوباره بذار برو، اصلا نفهمید چی گفتم. اینا صبح آمد که بره از خواب بیدار شد، تا آخر شب بدمستی کرد و خورد و خندید و شادی و جشن و خنده و بلند احمقانه. صبح بلند شد که بره، آمد گفت که این الاغ منو بیار آقا به من. گفت کدوم الاغ؟ گفت همین الاغی که دیروز باش اومده. گفت این الاغ که رفت. گفت کجا رفت؟ گفت مگر دیشب نمیخوندی خودتون بلند بلند که خر برفت و خر برفت و خر برفت؟ او همون خر خودت بود که برفت. گفت من نفهمیدم، من فکر کردم اینا هم دارن میگن خر برفت یک شعری چیزیه. گفت نه آقا خر خودت بود و رفت. ببینید اسلام با شادی و خنده احمقه ها که میگن خر برفت ولی نمیفهمن خر کی رفت، با این مخالفه. با خنده و شادی ناشی از ظلم. دیدین بعضیا به یه انسان ستم میکنن، تحقیرش میکنن، توهین میکنن، حقوقش رو ضایع میکنن، میخندن. مثلا این خنده های امریکایی و انگلیسی، خنده غرب اینجوری داره میخنده، یعنی تمام بشریت رو زیر پا له کرده و میخنده. اسلام با این خنده و شادی حتما مخالفه. اما با چه غمی مخالفه؟ اسلام با غم دنیا مخالفه. میفرماد لا تیأسوا علی ما فاتکم، درسته یا نه؟ یعنی بر هر چی که از دنیا از دست میدی تأسف نخورین، اصلا غصه نخورین، مایوس نشین. هر چی از دنیا از دست بدی هیچی از دست ندادی. ولا تفرحوا علی ما آتاکم، هر چی که از دنیا بهتون میرسه، پول، قدرت، شهرت، اینا خوشحال نشی، اینا چیزی نیست. واقعا اگر کسی این آیه های خداوند رو باور کنه، واقعا غم داره اصلا تو زندگیش. این آیه که میفرماد که ان الذين قالوا ربنا الله، ها، کسانی که گفتن پروردگار ما الله است، ها، ثم تقاموا، سپس بر این مسیر ماندند، عملا تو زندگی وفا کردند، واقعا قبول داشتند که خدا الله پروردگار ماست، درسته؟ بعد آیه چیه؟ میگه تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان خدا بر اونها نازل میشوند. تتنزل میشوند نمیگه شده، راجب گذشته نیست، راجب همین الان هم اصلا. تتنزل یعنی همین الان هم اینجوریه، یعنی همین الان هم بین ما و شما. هر کس که بگه ربنا الله، بگه پروردگار من خداست، ثم استقام، و بعد واقعا تو این مسیر عملا بمانه، راست بگه تو زندگیش. قرآن بشارت میده چی؟ میگه تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان خدا بر اونها نازل میشن. بهش چی میگن؟ الله تخافوا ولا تحزنوا، دیگه از هیچ چیز نترسید و هیچ کمی نداشته باشید. و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، و یکدیگر را به بهشتی که وعده داده شده اید بشارت بدهید. یعنی میگه آقا تو فقط بگو و قبول کن که پروردگارت اللهه، و بعد استقامت کن واقعا تو زندگی، تو بازار، تو سیاست، تو اقتصاد، تو خانواده، به این ربون اللهی که گفتی عمل بکن. همین الان تو خیال نکن فرشته ها فقط بر پیغمبران نازل میشن، همین الان فرشته ها بر تو نازل میشن. تتنزل علیهم الملائکه، الا تخافوا ولا تحزنوا، نه بترسید و نه غم بخورید. اسلام میخواد هیچ کس غم تو دلش نباشه، نه حزنی باشه، نه ترسی. راهش توحیده. اما با یک غم اسلام موافقه، او غم ناشی از تفکر و شعور، غم ناشی از درد دیگران. یعنی وقتی میبینی یه عده گرسنه ان، بیچاره ان، جاهلن، قربانی شدن، خب آدم باید غصه بخوره مؤمن. این غم مقدسه. ببینید اسلام با غم ناشی از ظلم به دیگران، یعنی غم انسان‌ها خوردن، اسلام این غم رو قبول داره. این غم غم خوبیه، غم شریفیه. با غم این که ما از خداوند دور افتادیم و آخرت چه خواهد شد، با این غم موافقه اسلام. این غم غم عاقلانه. اما با غم برای دنیا اسلام مخالفه. آقا من نمیدونم ضرر کردم، من فلان شهرت پیدا نکردم، من فلان چیزو می‌خواستم به دست نیاوردم، من فلان زنو می‌خواستم به دست نیاوردم، اون فلان مردو می‌خواست نتونست. با این غم خوردن مخالفه. با غم ناشی از خودخواهی مخالفه. با غم ناشی از جهل مخالفه. با کدام شادی موافقه و مخالفه؟ با شادی ناشی از حماقت و غفلت و شادی ظلم به دیگران مخالفه. با چه شادی موافقه؟ با اون شادی که اصلا اسلام میگه انبیا آمدن اون شادی رو به شما بدن. کدوم شادی؟ همین شادی که میگه لا تحزنوا ولا تخافوا. هیچ ترسی و غمی در دل شما نمورد باشه. اگر ارتباطتون با خداوند درست تعریف بشه، کدوم غم، کدوم ترس، از چی ناراحتی؟ شما، من عرضمو تمام کنم با این بحث امام رحمت الله علیه، یه عارف مجاهد، عارف فقیه، فیلسوف مجاهد. ما زمان جنگ، حالا بچه‌ای که اون زمان سنشون اجازه میده و بودن تو منطقه یادش کنه، ما واقعا زمان جنگ نسل ما هیچ وقت دلمون نه به اسلحه خوش بوده، نه به تانک، نه به توپ، نه به هیچی، فقط به جمله هایی که امام میگفت. اولا من به شما بگم، من 7-8 تا عملیات تو جبهه توفیق داشتم شرکت کردم، 4-5 بار مجروح شدم تو جبهه. من یه بار یادم نمیاد تو عملیات ها، چه اونایی که ما پیشروی میکردیم، چه اونایی که ما شکست میخوردیم، تو هر دوش بودم. من اصلا یادم نمیاد مثلا مثل جنگای کلاسیک مرسوم دنیا، مثلا اول نیرو هوایی بیاد توپخونه بزنه، این کارا همه بکنه، وقت خوب همه دار گفتن، بعد به ما به نیروی پیاده بگن خب دیگه آقا اوضاع خوبه شما دیگه حالا بگن. همیشه به عکس بوده، یعنی تانک و توپ و هواپیما اینا اون عقب وای میسادن، بچه بسیجی ها میگفتن که یا علی، هر کی اعلی عمل بسم الله، میگفتن آقا بریم. من تو عملیات دیدم که بسیجی جلو میافتاد، تانک 200 متر پشت سر اون میومد، میترسید. از ظهر تا فردا شب ساعت 10 شب 30 ساعت بچه‌ها پارو زدن، بعد تازه رسیدن جلوی خط دشمن. اونجا بچه‌ها نمازهای آخرشون رو بلم خوندن، نماز وداع رو، و با هم روبوسی کردن، خداحافظی کردن، لباس غواصی پوشیدن، وارد آب شدن، خط رو شکستن. خیلی زحمت کشیدن، منتها بمباران شیمیایی زد غرب شرق، همه خیلی بهش کمک کردن همه. خب بچه‌ها یه بخشی رو گرفتیم نگه داشتیم، ولی یه بخش دیگه گرفته بودیم، مجبور شدیم بیایم عقب. بچه‌های شهدا اونجا موندن، نتونستن بیارنشون. بعد که اومدیم عقب، منم که اومدیم عقب، همه زخمی و لتو پار بودیم. امام پیام داد به بچه‌هایی که برگشته بودن. امام گفتش که ما برای پیروزی نمی‌جنگیم، ما برای اینکه انسانیم و برای اینکه مؤمنیم، برای اینکه مسئولیت انسانی و اخلاقی و دینی داریم، ما برای اینکه نمیتونیم در نبرد حق و باطل بی طرف و بی تفاوت بمانیم میجنگیم. بعد فرمود اونجا تو نامش گفت که ما این عبارت امام اونجا که من یادم این بود، ما مأمور به پیروزی نبودیم که حالا که شکست خوردیم بگیم ما معصیت کردیم. اگر شکست معصیت است، پس بسیاری از پیامبران خدا و اولیاء خدا معصیت کارن، چون شکست خوردن. ما برای حقیقت به صحنه آمدیم. وقتی حرف امام زد، من یه مرتبه تمام بچه ها و شهده ها و کسی ها همه اصلا از ذهن ما رفت.